عمل جراحی آب مروارید است که در روایات ازش تعبیر میشه به قدح العین، قدح آب چشم را آب مروارید کشیدن از چشم به عنوان قدح العین. ما میدونیم که اسلام پیامبر عمل جراحی را قبول ندارد، ولی در خصوص عمل جراحی آب مروارید یه سری روایت داریم، شاید از اونها استفاده بشه که این عمل جراحی استثناء شده، میتواند انسان عمل جراحی آب مروارید یا حتی آب سیاه انجام بده. البته روایات ما بیشتر ناظر به حکم شرعی است، به جهت اینکه این عمل جراحی مستلزم میشه انسان مدتی بخوابه و نمازش در حال خوابیده یا نشسته انجام بده. بیشتر سؤال از نماز، ولی شاید از لابلای این روایات این معنا به دست بیاد که عمل جراحی آب مروارید استثناء شده و جایز است. خیلی خوب، روایاتی داریم افادش این است که اطباء عمل جراحی پیشنهاد میکنن، افراد میان از ائمه میپرسن. یک روایتی داریم شیخ صدوق ان بزیع المؤذن، بزیع شخصی به نام بزیع که اذان میگفت بهش میگن مؤذن. سأل الصادق علیه السلام از امام صادق پرسید، فقال له، عرض کرد، انی اورید ان اقدح عینی، من میخوام عمل جراحی برای چشمم انجام بدم. فقال افعل، امام فرمود این کار را بکن. فقلت انهم يزعمون انه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما. اون بزیع عرض میکنه که انهم يزعمون، یعنی طبیبا، طبیبا میگه شخصی که عمل جراحی چشم انجام میده باید مدتی اینقدر، مثلا مدت 30 روز 20 روز باید بخوابه، به پشت بخوابه، حق نداره چپ و راست بخوابه، و اگر میخواد نماز بخونه نشسته نماز بخونه. انهم یزعمونه، دعا میکنن، انه یلقا على قفاه، به پشت باید بخوابه، کذا و کذا یومن، یصلی قاعدن، باید نشسته نماز بخونه. امام فرمود افعل، این کار را بکن. خب این که امام بهش به این شخص فرماید این کار را بکن، عمل جراحی را انجام بده، عمل آب مروارید را انجام بده، این معلومه که این امر در مقام حضر است یا در مقام توهم حضر، دلالت بر مطلوبیت کار نداره. نهایت چیزی که دلالت دارد این است که از نظر حکم شرعی بلا مانع است، مباح، حرام نیست، نهای چیزی که میشه از استفاده کرد. البته یه اشعاری هم داره که این عمل بیهوده نیست، بی اثر نیست، اگر بیهوده بود به خاطر اون نماز ترک نمیشد. پس معلوم میشه که این مقدار، حالا شاید از این روایت استفاده بشه که این عمل فی الجمله نافع و مفید است. روایات دیگری هم داریم به این معنا تفصیل بیشتری دارد، چون این روایت نفرموده چه کاری انجام میدن، صرفا میگن قدح العین. حالا ما معنا کردیم عمل جراحی، ممکنه چیز دیگه هم باشه. پیشنهاد قدح العین است. امام بفرماید قدح العین اشکالی نداره، این کار را انجام بده. دیگه تفصیل نداره، ولی روایت دیگری بیشتر تفصیل داره. روایت دیگری که بازم شیخ صدوق فمسأله سماعت ابن مهران، سماعه از امام میپرسه، عن الرجل یکون فی عینه الماء، درباره شخصی که چشمش آب آورده. ببین در اون روایت قبلی بحث آب آوردن نیست، اريد ان اقدح عيني، فقط صرفا میخوام عمل جراحی انجام بدم. این که چشمش آب آورده استفاده نمیشه، ولی این روایت تصریح میکنم، یکون فی عینه الماء فینتزع، فینتزع الماء منها عنها، آب چشم، آب بروارید چشم را خارج میکنن. فیستلقی علی ظهره الایام الکثیره، باید بفش بخوابه مدت زیاد 40 روز او اقل او اکثر. فیمتنع من الصلاة الا ایماء، نمیتونه نماز بخونه مگر با اشاره و ایماء. و هو علی حاله، و هم به همون حال. فقال لا بس، امام فرمود اشکالی نداره. حالا البته این روایت نفرموده کدوم آب، آب مروارید یا آب سیاه، شاید از اطلاقش استفاده بشه هر دو. البته در بعضی روایات سوال از کسی است که بینایش از دست داده، یعنی آب سیاه. کلینی نقل میکنه با سند معتبر، عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، از امام صادق پرسیدم صلوات الله و سلام علیه، عن الرجل والمرأة يذهب بصره، درباره مرد یا زنی که بینایش از دست میده، کور میشه. یذهب بصره، فیأتیه الاطباء، طبیبان میان، فیقولون نداویک شهرن، اینا دکترها میگن ما به مدت یه ماه یا 40 روز شما را درمان میکنیم، او 40 لیلتن، مستلقیان کذالک، باید به پشت بخوابید، کذالک یصلی، در حال خوابیده نماز بخونه. فرخص فی ذالک، امام هم اجازه داد. خیلی خوب، حالا این روایت عبر اسم عبر نیورده، فقط اسم از دست دادن بینایی، یعنی کور شدن. ولی خب این مدت 40 روزی که در روایت قبلی آمده، در روایت عبر وارد آمده، اینجا همین کلمه 40 روز آمده است. این شاید قرینه بشه که این همون مراده، همون مسئله آب مروارید و آب سیاه و امثال اینا. علی حالین در بعض روایت امام فرمایید این کار را به استخاره موکول کنید. ابن بسطام نقل میکنه، عن بزیع المؤذن، همون روایت بزیع، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، اینی اريد ان اقدح عینی، من میخوام چشممو عمل کنم. فقال لی استخر الله و افعل، امام فرمود استخاره بگیر و بعد انجام بده. خب این روایت دال بر این است که خوب آدم در اینجور مواردی استخاره بگیره، با خدا مشورت کنه. خب این هم چیزی خوبی. البته استخاره معنای روایش این است که مثلا 100 مرتبه استخیر الله به رحمته بگه، ببینه چی دلش چی خطور کنه تو دلش، نبی این استخاره که ما میشناسیم. حالا این استخاره که ما میشناسیم یا روایت نداره یا روایت معتبر نداره. لاخر خیلی خوب، حالا این بحث شاید از مجموع این روایات استفاده بشه که این سنخ عمل جراحی ترخیص داده شده، که عمل جراحی البته این عملش، عمل آمروارید با بقیه عملا تفاوت داره، نه پاره کردن شکم داره، نه زشت کردن چهره داره، این صرفا عدسی چشم را خارج میکنند و تمام میشه. به این مقدار
شما فرمودید یه وقتی لنز میزنه این خودش عوارض داره، وقتی مثلا انجام بده وقتی عوارض
بله. البته اگر کسی شاید از این مجموعات استفاده میشه که این استفاده از اون داروها بهتر باشه، ولی از مجموع روایات این معنا به دست میاد که امام رخصت داره، اجازه داره. خیلی خوب، این بحث باشه. بحث بعدی راجع به یک سرمیست برای تاری چشم و رطوبت چشم است که اشک ریزی یه جور سرمه ایست. حالا روایتش رو میخونیم. قال محمد ابن الحسن لقیت من علت عینی شده، به خاطر مشکل چشمم من با مشکل با سختی مواجه شدم. فکتبت الى ابی محمد اسأله، به امام عسکری نوشتم، از او سوال میکنم، از او میخواهم، ان یدعو لی، برای من دعا کند. فلما نفذ الكتاب، وقتی نامه را فرستادم، قلت فی نفسی، پیش خودم گفتم، لیتنی کتبت الیه ان یصف لی کحلا، ای کاش برای او می نوشتم که یه سرمه‌ای برام معرفی کنم، اکحلها، چشمم را سرمه بکشم. فوقع بخطی یدعو لی بسلامتها، امام هم جواب نامه داد و نوشت و دعا کرد برای چشمم که خوب بشه. اذ کانت احداهما ذاهبه، چون یکی از چشمم که اصلا نمیدید کور شده بود. و کتب بعده، بعد از اون نوشت، اردت ان اصف لک کحلا، شما خواستی که من برای شما بدون سرمه معرفی کنم، علیک ان تصیر مع الاثمدی کافورا و توتیا، ای سرمه، اثمد همون سنگ سرمه. امام می فرماید با این سنگ سرمه، به این سنگ سرمه دو چیز اضافه کن، یکی کافور و دیگری توتیا. این خودش یکی یکی اثمد، کافور، توتیا. راجع به اثمد عرض شد که یک سنگیست سیاه رنگ، که بعضی وقتا هم قرمز رنگه، دو جور هست، گاهی هم توسی رنگ هست. سنگ اسمد یه سنگیست براق، شبیه به نقره، براق هست، سنگ از جنس سنگ هست، ولی صیقل و براق هست، بهش میگن سنگ سرمه، در عربی بهش میگن اسمد. نوعا اسمد از مکه میارن. وقتی مکه میخوای اسمد بخری، میفرماید میخوای معرفی کنن سنگ اسمد را، میگن این اصفهانیه، این سنگ اسمد اصفهانیه. خب روایات هم داریم، میفرماید یک رودخانه تو اطراف اصفهان آبش منعقد میشه، تبدیل میشه به سرمه. خلاصه ما خیلی رفتیم دنبالش، ولی تو اصفهان چیزی معتد به پیدا نکردیم. بعد از تحقیقات بیشتر معلوم شد که یک منطقه توی هندوستان هم به نام اصفهان هست، این سنگ اصفهانی به گویا مال همونجاست. علی حالین اینی که از مکه میارن، حالا ممکنه در بعضی جاها هم وجود داره، من شنیدم توی باختران و ایلام هم هست سنگ توسی رنگشه. حالا میارن اینجا و بفروشن العطارها، از کجا منشه اش منبعش معلوم نیست، شاید همین هندوستان باشه، شاید اطراف اصفهان، ولی ما نیافتیم، پیدا نکردیم. این بهش میگن سنگ اسمد، سنگ سرمه. امام میفرماید علاوه بر این سنگ سرمه دو چیز اضافه کنید، یکی کافور و دیگری توتیا. راجع به کافور، در اصل برگ گیاهیست، یه درختیست در آفریقا به نام کافور. خب وقتی برگش آسیاب بکنن، این بوی کافوری که بشناسید دارد، ولی اینی که الان تو بازار وجود دارد شیمیاییشه، شبیه به شکر. تجربه نشون داده که چیزی که به شکل شیمیایی استحصال میشه هیچ وقت جای اون طبیعی نمیگیره. شیمیایی برای بدن مفید نیست، ولی خب حالا از روی ناچاری از این شیمیایی استفاده میکنیم. ولی در اصل اون برگ درخت کافور است، اگر کسی بتونه تهیه کنه خیلی عالی. اینی که در بازار موجوده شبیه به شکر، سفید رنگ، شیمیایی آماده میکنن، درست میکنن. مرطوب هم هست، هرچه هم آسیاب کنید سرمه خیلی نرم نمیشه به خاطر رطوبتش، زبر میشه. ولی شاید اون گیاهی برگش اگر خشک بشه سرمش هم نرم میشه و بهتر قابل استفاده. خاص از هر جهت بهتره، ولی الان روزه تهیه کردنش قدری سخت. تو بازار سرمه چی کافور برگ یا اصلا وجود نداره یا خیلی نادر است، ولی اگر طالب وجود داره انشاءالله یواش یواش میاد. علاوه بر کافور هم توتیا. توتیا عرض شد که یه سنگ آبی رنگ است، این هم ازش استفاده بشه به عنوان سرمه، سنگ سرمه. شاید معادلش در زبان فارسی همونی که بهش میگن سنگ کبود، سنگای آبی رنگ وجود داره تو بازار، ارزشی هم نداره، قیمتی هم نداره. توتیا، این روایت هم فرماید توتیا، مقید نکرده به توتیای هندی مثل روایت قبلی. این توتیا مطلقا هر توتیا، شاید همین توتیایی که تو بازار هست کافی باشه و مفید باشه. پس یه ترکیبی سگانه داره این سرمه، ترکیبی سگانه، اسمد و کافور و توتیا. درباره اسمد، اسمد یک کم در چشم خارش میاره و سوزناک است، ولی راهش این است که به مدت 40 روز اون را بخیسونید. هر سه روز آبش عوض کنید، سه روز چهار روز آبش عوض کنید، بعد از 40 روز خشک کنید و آسیاب کنید. خیلی نرم و سرد و خنک و هم سریع آسیاب بشه، هم چشم را آزار نمیده و خاصیت اسمد را خواهد داشت. هر چهار روز بله؟ کوپایه گفتن ما رفتیم تا معدنش هم رفتیم، الان که معدنش تعطیله یه سنگای سیاهی به دست آوردیم شبیه سنگ حموم همچی چیزی. بله، سرمه در اصل باید براق باشه، شبیه به نقره باشه، یکم تیره. بله؟ کجا؟ ایلام هست، ایلام و کرمانشاه هست و توسی رنگه و خیلی چشم رنگ نمی کنه. بله؟ بله خوبه، حال ایلام خوبه، خیلی چشم سیاه نمی کنه. چی توتیا؟ گیاه توتیا؟ حالا شاید من که ممکن نیست، ولی اونی که الان حالا باید کار کردیم، شاید از توتیا تا حالا اصلا استفاده نکردم. اینجا هم در پاورقی نوشتم توتیا حجرون سنگ، یک تحلوبه و اون سرمه بکشن و اسمه به انگلیزی توتی، یا بهش میگن سلفا تیفو کوپر. خیلی خوب. نه اینا البته اینا چیزی که اهلش میگن. خیلی خوب، این ستا شد. پس کافور بله، تنتصیر مع الاثمد کافورا و توتیا فانه یجلو ما فیها من الغشاء، تاریه چشم را برطرف میکند و ییبسو من الرطوبه، رطوبت چشم و اشکریزی چشم را قطع میکند. قال فاستعملت ما امرنی به فصحت، من هم از این استفاده کردم و چشمم خوب شد. این یکی تموم شد. همین روایت جور دیگه نقل شده، میفرماید علیک به صبر و مع الاثمد و کافورا و توتیا. ببین کلمه تصیر بوده، ان تصیر مع الاثمد، این نقل به صبر از نظر نوشتاری شبیه هم است. به صبر با تصیر یکی. علیکه به صبر مع الاثمد و کافورا و توتیا. علیکه اگر تصیر باشه یه ان میخواد، ان تصیر مع الاثمد، ولی اینجا ان وجود نداره. باید بگیم به صبر، علیکه به صبرین معلیثمت با سنگ سرمه و کافورن و توفیا. خیلی خوب. البته
سرمه کافوری شما از چه کافوریه؟
اونی که ما داریم فعلا شیمیاییشه، چون اون برگش وجود نداره. ان تصیر معلیثمت و کافورن و توفیا. خیلی خوب. البته بله سرمه باید بکشن 3-5-7 مساویه، اینا مساویه. بله این اگر گفتیم صبر یه معید داره، معیدش این است که عمدتاریم سرمه ما صبر داره. خوندیم قبلن قهایی من خوند و اون این است که صبر و صبر زرد و مرک مکی و کافور بهترین سرمه مونه، سندش معتبر. اینجا بفرمایید صبر و اسمد و کافور و توتیا. این معید صبر یه معیدی برای قرینه تصیر، معیدش کلمه کافورن و توتیا. کافورن مفعول به واقع شده. ان تصیر مع الاسمد کافورن، اگر علیک بصبرن مع الاثمد و کافورن. حالا از نظر ادبی شاید با مشکل برخورد کنه، بهتر بگیم تصیر، علیک ان تصیر مع الاثمد. بله ان تصیر علیک بصبر مع الابت. کلمه واو صبر تأیید میکنه، علیک بصبرن مع الاثمد و کافورن. واو تأیید میکنه که صبر باشه، فعلا اگر تصیر باشه دیگه واو معنی نداره. تصیر مع الاثمد کافر، خلاص هر دو احتمال داره. ولی احتمال قوی ترش نقل اون روایت قبلی که ان تصیر مع الاثمد کافورن و توتیاس. این روایت روایت مدینه المعاجز است. نقل مدينة المعاجز، ولی روایت قبلی مال مناقب آل ابی طالب که اعتبارش بیشتر است. خیلی خوب، این بحث تمام شد. تاری همه نوع تاری شامل میشه، مطلق دیگه، حتی استکمات شامل میشه. تاری بر اثر ممکنه اول آب مرواریدن باشه شامل بشه، تاری معنای دیگری هم شامل بشه. بله پیرچشمی ممکنه علا یخن، چون خودش اسمه بحث اسمد و سرما کلا خواهد آمد. این بحث ما بشد. بحث بعدی راجع به ریح و سبل، التهابی که در چشم سبب روی شمو در چشم بشه. البته این کم کسی به این بیماری مبتلا میشه، ولی بیماری دردناک و آزاردهنده است. وقتی مو در چشم رشد کنه شما فکرش بکنید که سخت است. درمانش، یکی اولین درمانش داروی شافی است. این خودش هم این بیماری را معرفی میکنه. درباره داروی شافی اومده فانه نافع للفالج العتیق والحديث. این داروی شافی برای فلج کهنه و نو تازه مفید است. و ریح السبل، تا اونجایی که بفرماد و ریح السبل، ریح السبل چیه معنا میکنه؟ و هی ریح التهاب التي تنبت الشعر في العين. این التهابی که سبب رویش مو در چشم میشه. التي تنبت الشعر في العين. خیلی خوب، همیشه ریح یعنی التهاب یا درد، درد یا التهاب است. خیلی خوب، روایات هم پیشگیری از این بیماری معرفی میکنه. تبرسی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه وسلم، فرماید کثرت العطاس، زیاد عطس کردن، یأمن صاحبها بالخمسة اشیاء، صاحبش ایمن میشه از پنج چیز، والخامس پنجمین یأمن من خروج الشعر في العين، ایمن میشه از خارج شدن و رویدن مو در چشم است. خیلی خوب، این شاید عطسه مصنوعی هم این خاصیت رو داره. التهاب دیگه، این سببش التهاب، التهاب یعنی میکروبیه. روایتی داریم هم یه درمان دیگری معرفی میکنه از امام کاظم صلوات الله و سلام. بله حضر، بله راجع به یک شخصی است که حاضر شده با امام کاظم روی سفره. انه دعا بالبادروج، امام فرمود بادروج بیارن، همون ریحان کوهی. وقال احبني احب ان استفتح به الطعام، امام فرمود من دوست دارم غذایم را با بادروج شروع کنم. فانه يفتح السدد، زیرا این بادروج راه بسته شده را باز میکند. و یشهی الطعام، سبب اشتهای غذا میشود. و یذهب بالسبل، سبل همون التهابی که سبب رویش مو در چشمشه از بین میبرد. حالا این بادروج معناش چیه؟ بادروج معناش ریحان کوهی، این همون گیاهی که ازش تخم شربتی میگیرن، تخمش همون تخم شربتی معروف که در آب میریزند و پف میکنن. اما بلنگو هم میگن، همون چیزی که بهش بلنگو میگن، تخم شربتی میگن. این گیاهش، گیاهش بهش میگن ریحان کوهی. بله اختیار بده بعدی انجلی. بله نه 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 با بدرج بیفهم. بله پس روایات می فرماید یکی درمان شکی داروی شافیه، دیگری هم بادروج هست و پیشگیریش هم عدسه زدن هست. شافیه چهار ماه بیرزه بسید. خیلی خوب، این یکی تمام شد. بحث بعدی راجع به شبکوریست. بله همین همین بله. سیاه، سیاه رنگ است، تخمه سیاه رنگ است، ریز شبیه به تخمه ریحان. صبر زردیه، بله صبر یعنی صبر زرد. خب و اما راجع به شبکوری درمانش یه جور دعاست از ابی یوسف معصب. بله مصرفش البته اینجا فرماید که قبل از قضا، انی احب ان استفتح به طعام، قبل از قضا باید مصرف بشه به اندازه صدق. فانه یفتح السدد و یشهی طعام و یذهب بالسبل، مصرف بادروج قبل از قضا مقدار صدق. خب اینجا روایت که مال فرماید که این معصب عرض میکنه، قلت لأبي الحسن الأول، به امام کاظم صلوات الله و سلامه، اشکو الیک ما اجد فی بصری، شکایت میکنم این مشکلی که در چشم دارم. و قصرت شبکورا، شبکور شدم. کلمه شبکور فارسیه، عربی نیست. عربی میگن العشو اللیلی، ولی در فارسی بهش میگن شبکورا. این از جمله روایاتی که کلمه فارسی درش به کار برده شده. و قد صرتو شبکورا، شبکوری چیه؟ افرادی هستن که شب کمیشه هیچی نمیبینن، روز خوب و مشکل ندارن، شب نمیبینن، بهش میگن شبکور. فان رأیت ان تعلمنی شیئا، اگر صلاح بدونی چیزی به من یاد بدی. امام فرمود اكتب هذه الآية، این آیه را بنویس، آیه نور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره تا آخر، ثلاث مرات سمت بفی جام، در یک ظرف شیشهی، ثم اغسله، سپس او را بشور، وصیره فی قاروره، آب اون را در یک شیشه قرار بده، واکتحل به، با اون سرمه بکش. بله شسته بشه و در یک شیشه بریزن آبش. آبش البته اینجا مطلقه، بهترینش آب آسمان است، آب باران. نوشتنش هم بهترینش با زعفران و مشک، اگر نبود زعفران خالی. بله گلاب نه اومده تا روایت. خیلی خوب، اونم شبکوری بیشتر مادرزادیه، بیشتر ژنتیکی و مادردادی است. حالا علتی هم داره در جلد اول میخونیم. بله؟ روایت داریم خواهیم خونی شما اما سه بار هم بار. بعد میگه که این شخص عرض میکنه فمکتحلتو الا عقل من ماعتی میل کمتر از صد میل سرمه کشیدم حتی صحه بصری چشمم خوب شد اصح من ماکان اول ماکانات بهتر از قبل شده. حالا این هم راجع به شبکوری است. بله نه این مادرزادی نیست ولی شامل هر دو میشه. بله این روایت اختصاص داره به شبکوریه چون میگه بله اشکو الیک ما اجدو فی و قصر تو شبکور نبودم شدم شبکور نبودم شدم مادرزادی نیست. حالا شاید البته با اطلاقش منتها مشکل قضیه نیست که این روایت در مکارم الاخلاق و خیلی اعتبار نداره. بله سند بله البته ما حد الامکان سند رعایت میکنیم و این همه رعایت سند هم خیلی هم معترضن ولی حد الامکان سند هم رعایت میکنیم و اگر سند روایت یک دونه باشه سند ضعیف باشه حتما اشاره میکنه ولی اگر تعدد نقل داریم یا سند معتبره نه. بله البته حالا ما ادعامون همینه ما میگیم که مثل روایات احکام و اعتقادات نیست که تقیه در کاره اینجا بحث تقیه نیست ولی در عین حال ما حد الامکان چون ما خواهیم شروع این کار شروع بوده و اولین کاری که در این زمینه شده باید قدری احساکام هم داشته باشه تا زود منکرش نشه. بله نه این احتمالش خیلی ضعیفه. دلیل اگر داریم آره ما راجع به تقیه دلیل داریم چقدر مثلا روایات فلان و فلان و فلان روایاتی وارد روایات ائمه کردند و جعل کردند ولی راجع به دلیل نداریم. اولا و در ثانی اینا نوعا در کتب معتبر آمده اگر کتابش معتبر نیست من ده اشاره میکنم نوعا در کتب معتبر آمده و سندش هم بررسی شده تا حدودی خیلی مشکل نداره علاوه بر این است که قانون کلی داریم. من ده عرض کردم که طب جهلی است که تبدیل به علم میشه مثل فقه نیست. فقه جهلی که جهل میماند تبدیل به علم نمیشه ولی طب جهلی است که تبدیل به علم میشه. چرا؟ چون این داروی که در روایت معرفی شده ما به بیمار میدیم اگر خوب شد این هم سندشه اگر خوب نشد ما این روایت را میذاریم کنار مشکلی نداره. خب یکی نیست یک خوب نشه نه ما یک نفر را نظر نگیریم نمیگیریم نوع را در نظر نگیریم ما به 10 تا 20 تا میدیم اگر دیدیم مثلا 60% 70% جوابگو پس درسته. حالا این 3 نفر به خاطر ما مانع بیاریم یا به خاطر اینکه از علت بیماری مجددن استفاده میکنم بیماری عود بود یا خوب رعایت نکردن یا دارو خوب درست نشده یا خوب نفهمید این احتمالات وجود داره. ولی اگر نوعا مؤثره دیگه همین خودش دلیله. بله بله البته حالا شاید این حرف مال ایشونه نظر به خودشون کامل نرسیده ولی به ما ها الحمدلله کامل رسیده چون ما مصادر متنوع در نظر میگیریم. علاوه بر این است که حالا نظر ایشونه ایشون هم معتقده که پیامبر سهو میکنه سهو النبی معتقد بوده شیخ صدو ما هم باید این اعتقاد داشته باشیم. نه این هم نظرش. خیلی خوب این راجع به شبکوری و اما راجع به ضربان فی العین رگ زدن احساس رگ زدن در چشم روایت بله؟ نه پلک نیست، داخل چشم احساس رگز درد و رگز زدن است. اون اسم دیگری داره، پرش چشم اسم دیگری داره. خیلی خوب، روایتی داریم ابن بسطام عن محمد ابن ابی نصر بزنطی عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام. این احمد ابن محمد ابن ابی نصر از اصحاب امام رضا جز و اصحاب اجماع هم هست. این پدرش محمد ابن ابی نصر از پدرش هم پدر بزرگ احمد ابن ابی نصر از امام صادق صلی الله علیه. قال شکوتو الیه هیجانا فی رأسی، شکایت کردم به سوی امام صادق هیجانی که در سر داشتم، هیجانی استرابی و اضراسی در دندانهام و ضربانا فی عینی، رگ زدنی که همراه با درد در چشم، حتی تورم وجهی تا جایی که صورتم ورم کرده. من فقال علیک بهذا الهندباء، یه داروی خوبی است برای اینجور التهابا، علیک بهذا الهندباء، از این هندباء استفاده کاسنی، فعصر و را فشار بده و خذ ماءه، آبش بگیر، و صب علیه من هذا السکر تبرزد، روی اون از این شکر تبرزد بریز، شکر سفت، شکر سخت مثل نبات، و اکثر من شکر زیاد بریز، فانه یسکنه و یدفع ضرره، این تسکینش بده و ضررش را دفع میکنن. قال فانصرفت الى منزلی، این شخص بله ابو نصر عرض میکنه که من به رفتم به خانه خودم، فعالجته من لیلتی، همون شب این دارو را استفاده کردم، قبل از انا قبل ان انام، قبل از خواب، و شربته، اون را نوشیدم و خوردم، و نمت و خوابیدم علیه، فاصبحت و قد عوفیت بحمد الله و منه، صبح که شد دیدم خوب شدم، مشکلم برطرف شد. شکره سخت تبرزد، این شکر وقتی بله شمون شبیه به نبات هست، این شکر تبرزد، این شکر قرمز هست، به این میگن شکر، این اصل شکر، شکر قرمز. حالا عرض میکنم در باره شکر، حالا عرض میکنم شکر اصل، در اصل شکر دانه های قرمز رنگیست روی نی شکر وجود داره، اصل شکر اینه، ولی شکر قرمز همون شکری که الان آوردن، آب نی را میگیرن روی آتش قرار میدن، این قشنگ آبش گرفته بشه وقتی سبزه، آبش میگیرن روی آتش قرار میدن تا سفت بشه، سفت که شد تبدیل میشه به شکر قرمز، این همون شکری که الان دیدید، این بهش میگن شکر قرمز. بعد این را صاف میکنن در یک قیفای مخصوص، این قیفایی که اینایی که نبات درست میکنن دارن، این را صاف میکنن، بار اول که صاف میشه بهش میگن شکر سجستانی یا فانید، مرحله دوم که صاف میکنه سفت و سخت میشه مثل نباتی که میشناسیم، بهش میگه شکر تبرزد. چرا تبرزد؟ چون با تبر تکه تکه میکنن، تبر زد با تبر میزنن و تکه تکش میکنن، بهش میگن تبرزد، سفت میشه، سخت میشه و محکم میشه. شکر قهوه‌ای، شکر قهوه‌ای مثل شکر است، یکی از مراحل شکر سفید است، البته قبل از آنی که استخوان بهش اضافه کنند و مواد شیمیایی حالت شکر داره. نی شکر؟ خب بله دیگه، البته بعضی هاش از نی شکر، بعضی هاش هم از چقندر قند، همش از نی شکر نیست. خیلی مسئله پیچیده است، اینی که الان تو بازار میبینید اینا از برزیل میارن شکر قهوه‌ای، از برزیل میارن به عنوان شکر نیشکر، ولی حالا تا چه حد این حرف صحت داره خودش محل بحث است. خیلی خوب، این بحث تمام شد. نه حالا میگن نیشکر، ما هم قبول میکنیم، تا وقتی انشاءالله بتونیم، چون الان نیشکر توی خوزستان ما افرادی فرستادیم بررسی کردن، گفتم ما الان قادر نیستیم تبدیلش کنیم به شکر قهوه‌ای، قادر نیستیم تبدیلش کنیم به شکر قرمز. این شکر قرمزی که میبینید موادش را از خوزستان میگیرن میبرن توی شمال جویبار و ساری، اونجا کارخانه هست تبدیلش میکنه به شکر قرمز. و اما شکر قهوه اصلا تو ایران تولید نمیشه، هرچی هست از برزیل میاد.
بعدمش بحنمیر مازندران،
بله داره، بله. البته حالا اگر این مسئله را رعایت کنن، بعد یا میفرماید همون شکر بازار را میگیرن تبدیلش میکنن به شکر قرمز، میگه قلقش زیاده، حالا باید اطمینان کنن. خیلی خوب، یکی تموم شد. بحث بعدی تاری چشم است. درمان تاری چشم حجامت سر است. روایتی داریم از پیامبر، قال الحجامت فی الرأس، حجامت سر شفاء من سبع، درمان است از هفت بیماری، من الجنون از جنون، والجذام جذام، والبراس بیسی، والنعاس خوابالودگی، و وجع الضرس تندون درد، و ظلمت العین تاریه چشم، تاریکیه چشم، و صداع میگرن. پس حجامت سر برای تاریه چشم و تاریکیه چشم مفیده. درمان بعدی داروی شافی است. در باره داروی شافی اومده، فاذا اتا علیه اربعت اشهرن، هرگاه چار ماه بشه، یعنی زیر خاک سر یا زیر خاک یا زیر جو چار ماه بماند، فهو جید من الظلمه تكون في العين، برای تاریکی که در چشم وجود دارد مفید است. و النفس الذي ياخذ الرجل اذا مشى، ولی تنگی نفس، نفس کم آوردن در حالت راه رفتن، اذا مشى ياخذه بالليل، اذا نام شب موقع خواب مصرف کند. این که میفرماید فی اللیل یاخذه اذا مشاء، این مال گرفتگی رگ قلب است، عروق قلب، کرونر قلب. علامتش اینه، اینا نفس کم میارن ولی موقع راه رفتن، موقع فعالیت زیاد. آسم نیست، آسم فرقی نمی کنه، نشسته خوابیده همیشه ممکنه مبتلا به تنگ نفسی بشه، بیشتر در حال خواب. یه جوری هم است بعد از قضا، اون مال بعد از، ولی وقتی میفرماید اگر راه بره نفس کم میاره، معناش از قلب و گرفتار کرونر قلب است. روایتی هم داره، انشاءالله خواهیم کن. سومین درمان تاریکی چشم است خضاب هست. روایتی داریم که پیامبر فرمودن درهم فی الخضاب افضل من نفقت الف درهم، یک درهم خرج کردن در رنگ کردن مو افضل، بهتر از من نفقتی خرج کردن هزار درهم در راه خداست، فی سبیل الله. و فیه 14 خصله، 14 تا فایده دارد. یطرد الریح من الاذن، صدای گوش را، التهاب گوش را طرد میکنه. و یجل الغشاوت من البصر، غشاوت تاری و پردهی که جلو چشم قرار میگیره برطرف میکنه. و یلین الخیاشیم، سینوس ها را نرم میکنه. خیاشیم یعنی سینوس، سینوس ها را نرم میکنه. پس خضاب فواید زیادی داره. این باید، این سنت که امروزه رها شده است باید دوباره احیا بشه. انشاءالله بحثش مفصله در جلد 4. حنابه خضاب البته شامل کل انواع رنگ. نه بله، یک وجب از نوک بینی، همون جای خمه زدن، یک وجب از نوک بینی. خیلی خوب، میفرماید وقت همون شد، بینیم مقدار فرق سفا بکنیم. صلی الله علی محمد و علی
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سوالاتی که بعد از فرصت بعد از پوزش رو معذور بود چون چندی ما سوالش پوزیده شد پاسور گرفته شد از جلمان این موقع بعد از سوال دست کن بزنم یعنی بشون در بشن سوال اول نوزادی که از سمت چپ سینه مادرش شیر می نوشد غیب می کنند برخلاف سینه بسته مادرش.
البته در روایات ما می‌فرماید سفارش میکنه من سفارش میکنم به مادران وقتی به بچه شیر میدی از هر دو سینه شیر بدید زیرا یکی از اینها غذاست و دیگری آب است حکم آب داره یکی از اینها حکم آب داره یکی از اینها حکم قضاست حالا دقیقا بنده نمیدونم کدوم یکیش قضا کدوم یکیش آب است حالا این بچه‌ای که سینه چپ شیر سینه چپ را بر میگردونه گویا قضاست چون سنگینه و او را بر میگرد
سال بعدی یعنی همون سینه
سمت
چپ که
خیلی
بونه گویا همون سمت
چپ
سینه
واسه قضاست درسته؟
درمانش
و اما راجع به درمانش درمانش این باید علی القاعده معلول کوچکی معده است و درمان کوچکی معده آب به هست و آب سیب و یک قاشق چای خوری مقدار آب به در دهان او بریزن مرتب روزی یه مرتبه تا انشاءالله معدش بزرگ بشه و دیگر قضا را بر نگردونه
درمان پرانتزی پاها چیست؟ حتی اگر به سن جوانی هم برسه
پرانتزی پاها معلول کمبود کالسیوم و نرمی استخوان است و درمان او استفاده از استخوان ساز و سویق این دو تا استخوان را محکم میکند و درشت میکنه و سفت و محکم میکنه و جلو خم شدنش میگیره
سال آخر روماتیسمی که منجر روماتویی شده روی بیچه قرار بگیره
درمان روماتیسم هم عرض کردم یکی استفاده از آب شنبلیله و انجیر روز در میان و دیگری استفاده از داروی ترایفل است